پس جنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و براد. سلام دوستان، من آرش جواهری‌ام با دهمین اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. ما تو این اپیزود مطابق معمول قطعه ای از داود جینگ رو به همراه پاره ای از حکایت های جیاشو که در تفسیر اون قطعه داود جینگه براتون میخونم. این حکایت ها همونجور که گفتم نوشته خود منه. بعد به مبحث ووی که از مباحث مهم زن و داویسمه میپردازم، یه حکایت زن براتون میگم. در ادامه آموزش رازورزی داریم تحت عنوان کایزن و در نهایت هم با یه قطعه شعر به این اپیزود پایان میدیم. حالا بریم برای موضوع روز، مطابق قولی که بهتون داده بودم. توی موضوعات مختلف از جمله بحث محیط زیست دو تا نظر وجود داره. یه عده میگن من خودم مسائل مثلا محیط زیستی رو رعایت میکنم و بعد کم کم این گسترش پیدا میکنه در همه اجتماع. اگر هم گسترش پیدا نکنه مهم نیست، مهمترین نکته اینه که من رعایت میکنم. یه نگاه دیگه در تقابل با این نگاه داریم، نگاه اجتماعیه. میگه چه فایده که مثلا توی ایران 1,000,000 نفر مسائل محیط زیستی رو رعایت کنن. مسئله اصلی اینه که در کل جامعه از طریق حکومت، از طریق دولت باید این مسائل رعایت بشه و وظیفه اصلی ما اینه که فشار بیاریم به دولت، به نماینده ها، به مجلس که این مسئله رو رعایت کنن. خب هر کدوم به طریق خودشون درست دارن میگن. یعنی اگه قرار باشه ما همینجوری به قول معروف آلوده کنیم محیط زیست و بگیم مثلا مهم نیستش و اصل اینه که جامعه قوانینی تصویب کنه که این مسائل محیط زیستی رعایت شه، خب حاصلش چیز خوب و قشنگی از آب در نمیاد. در مقابل این، از این ور اگر میلیون ها نفر، اصلا بگیم 10,000,000 نفر تو ایران دارن مسائل محیط زیست رو به شدت رعایت میکنن، آب کم مصرف میکنن، آشغال نمیریزن، نمیدونم مثلا تو جنگل آتیش درست نمیکنن، حیوانات رو مراقبت میکنن، حمایت های مالی میکنن از این مسائل، اما وقتی از اون ور میاد مثلا دولت طرحی تصویب میکنه توی منطقه کم آب یه کارخونه ذوب مثلا فلزات را میندازه که کارخونه که به شدت آب بر است، خب این منابع آب رو از بین میبره و در تقابل با این قضیه نتیجهش میشه این که هر چقدر مردم رعایت کنن محیط زیست آسیب خیلی شدیدی میبینه. حالا من نقطه نظر خودم اینه که هر دوتا اینها یه ارتباط دیالکتیکی، یه ارتباط دعایی دارن، یعنی جزء و کل با هم یک ارتباط تنگ و تنگی دارن. نمیشه که ما بیاییم فقط بچسبیم به یکی از طرفین این. هر وقت به یکی از این طرفین چسبیدیم یاد اون مسئله پشت بوم بیفتید. هر وقت از یک طرف خیلی بریم و اون طرف رو ول کنیم از یه سر بام میفتیم. من قبول دارم که مثلا حرکت های فردی زیاد تأثیری نداره، اما همین ایجاد یه اهمیتی میکنه، ایجاد یه فرهنگی میکنه که اگر زمانی بخواد حرکت هایی شروع شه که فشارهایی بیاد به سمت دولت، به سمت مجلس، به سمت کسانی که قانونگذار هستن، نه فقط تو ایران منظورم نیست، تو کل دنیا منظورم، من خیلی قضیه رو صرفا تو ایران نمیبینم، اگرچه ایران هم خودش واقعا وضعیت محیط زیستش اسفباره، اما این حرکت های فردی، رعایت های فردی یه جور فرهنگ سازی میکنه، افراد اطرافیان ما به این متوجه میشن، برای خود ما تو زندگی هی برای فرد فرد ما یادآوری میکنه که این بحث محیط زیست خیلی بحث مهمیه و این تک باید جمع شن تا یک حرکت اجتماعی را بیفته. ببینید من میگم که فرد فرد باید جمع شن تا یه حرکت اجتماعی را بیفته. در نهایت تا یک حرکت اجتماعی برای حفظ محیط زیست نباشه، حرکت فردی تأثیر نمیذاره. و برعکسش هم وقتی که اون حرکت اجتماعی بخواد بشه اما این مسئله فرهنگی نشده باشه، ریشه ندونده باشه در بنمایه‌های ذهنی ما، تو ضمیر ناخودآگاه ما، حفظ محیط زیست هیچ کدوم تأثیرگذار نیست. هر دوتای این دست باید انگشتاشون رو در هم فرو کنن، یه مشتی محکمی بشه تا بتونه توانمند از دنیای ما، از محیط زیست ما، از زیستگاهی که درش به وجود اومدیم و امانتی دست ما برای نسل‌های آینده محافظت کنه. این نگاه فرد و جمع رو شما تو خیلی داستان‌های دیگه هم میتونید عین همین تکرار کنید. مثلا اینکه با فقر چجور میشه مبارزه کرد. آقا من یه نفر کمک کنم به دوتا بچه چه فایده‌ای داره؟ من یه حمایتی به یه مؤسسه خیریه خوب بکنم چه فایده‌ای داره؟ حتما باید جمعی باشه، حتما باید از بودجه‌های دولتی باشه. نه، هر دو طرف قضیه مهم هستش. خسته نباشید. حالا بریم تا براتون پاره ای از داود جینگ، این کتاب قدیمی و حکمت آموز چینی رو بخونم. داود جینگ، پاره نهم. کوزت را بیش پر کنی لبریز می شود، و چاقویت را زیاده تیز کنی کند. پس خانت را از طلا و ابریشم آکنده مساز، که طمعگاه دزدان خواهد شد، و مدام در یوزه جاه و مال مباش، که کبوتران آرامش از دلت پر می کشند. آنکه جویای تحسین دیگران بود، سرانجام برده ایشان شد، و آنکه کار خود را به انجام رساند و رها کرد، چون قاصدکی در باد آسوده زیست. که این تعبیر دای آسمانی است، سرخوش در معرکه سیاه بازی زمین. حکایت جیاشو. دزدی نیمه شب به کلبه جیاشو آمد، هرچه گشت چیزی نیافت. زیر لب گفت: احمق استادی که بعد از عمری کسب حکمت، جز کاسه لب شکسته و زیلوی کهنه چیزی ندارد. جیاشو که بیدار شده بود پاسخ داد: احمقتر سارقی که بعد از عمری دست برد، هنوز نمی داند برای دزدی کجا باید رفت. ووی معنای لفظیش بی تلاشیه. خیلی ها این کلمه رو به اشتباه بی عملی تعریف کردن. نه، وقتی که بحث ووی مطرح میشه و بهش به عنوان بی عملی، بی کاری نگاه میکنیم، میریم تو مایه مرتضای هندی گوشه بشین، یا حالا خیلی از دراویش خودمون یا اهل عرفان خودمون که فکر میکنن باید عزلت گزینی کنن و از جهان کناره بگیرن و هیچ کاری انجام ندن. نه، من با این نگاه مخالفم و معنی ووی هم معنی بی تلاشیه، نه بی عملی. خب بریم ببینیم بی عملی در ووی که یکی از مباحث بسیار مهم در داویسم و زنه، بیاید توضیح بیشتری راجبش بدیم. ووی به نوعی ادامه مبحث توهیه، همون توهیتی که گفتیم اصل اساسی داویسمه. ووی به واقع نوعی اقتصاد انرژیه. اگه یادتون باشه داشتیم درباره دوئیسم و تأثیرش تو شکل‌های مختلف به زاویه‌های مختلف صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم تو هایکو مثلا میاد با کمترین واژه‌ها، با کمترین کلمات کار خودش رو پیش می‌بره. توی بحث فنگشویی بحث این بود که هر چی زائده بذاریم کنار، تو هنرهای رزمی با کمترین حرکت. ووی هم در واقع مفهومیه که سیطرش رو به این شکل در جهان میاره، میخواد با یک اقتصاد انرژی بتونه به اهدافش برسه. یه مزاحی یادم افتاد، یه دوستی تعریف میکرد، میگفتش من یه مادر بزرگی دارم، تو سال فقط یک جمله، یک کلمه حرف میزنه و تو با همون جملهش تمام خانواده رو به هم میریزه. حالا به تعبیری اون مادر بزرگ در گفتار ووی میکرد، حالا ووی منفی، ووی بد البته. خب یه خورده بخوایم از عقبتر شروع کنیم، ما گفتیم جهان بر اساس داو داره میچرخه. داو همون هماهنگی جهانه، همون نظم کیهانی جهانه که انسان وظیفش اینه که نه تنها این داو رو به هم نزنه، این نظم رو به هم نزنه، بلکه با اون همسوشه. وقتی ما همسو با جهان هستیم دیگه تلاش زیادی نباید بکنیم، تقلای زیادی نباید بکنیم، برای رسیدن به اهدافمون کلنجار نباید بریم. یه مسئله خیلی معروفیه تو در رابطه با ووی خیلی میزنن، این رودخانه و شناگره. شما توی یه رودخونه افتادید، آب داره با شدت حرکت میکنه، خب میخواید خودتون رو به ساحل برسونید، دو تا راه دارید. یکی که در جهت خلاف آب شروع کنید، چیه؟ به شدت دست و پا بزنید، شنا کنید. هر چقدر تلاش میکنید فایده ای نداره، آب بر شما غلبه داره. اما اگه جهت آب رو درست تشخیص بدید، تو همون مسیری که رودخونه داره شما رو با خودش میبره حرکت کنید، شنا کنید، با چند تا دست زدن آروم، یواش یواش با حوصله میبینید رسیدید به ساحل نجات، به ساحل هدفتون. این شناگری که در جهت آب شنا میکنه و یواش یواش خودشو میکشه سمت ساحل، این در واقع داره ووی انجام میده. یه مسئله بارستر، شما جودوکارها رو دیدید، حالا سبک قدیمترش جودیتسو بود. یه جودوکار حریف که بهش حمله میکنه باید بتونه اون انرژی حریف رو تبدیل به یه بدل کنه و حریفش رو حالا به زمین بکوبه، یا حتی وقتی که میخواد حمله کنه به حریف، سعی میکنه از وزن خود حریف، از حرکت خود حریف استفاده کنه، از اون بردارهای نیرویی که تو بدن حریف هست استفاده کنه. اینه که خیلی اوقات میبینیم یه جودوکار خیلی مثلا وزن مثلا 60-70 کیلویی، یک آدم خیلی قویه 120 کیلویی رو میتونه بکوبه زمین. چرا؟ در واقع این با 60 کیلوش به جدال اون 120 کیلو نمیره، این علاوه بر 60 کیلوی خودش از 120 کیلوی حریف هم داره استفاده میکنه. و حالا اتفاقا جالبه که بدونید در جودو حتی وقتی میخوای بخوری زمین هم اون سیستم نگاه هماهنگی با جهان هستی رو باید حفظ کنی. وقتی که حریف شما رو حالا به هر علتی بلند کرده به کوب زمین، خب حالت عادی اینه که به شدت زمین میخورید و بدنتون آسیب میبینه، در حالی که کسایی که جودو رفتن میدونن 3 ماه اول تو جودو فقط زمین خوردن رو یاد میدن، میگن لحظه‌ای که داری میخوری زمین، درست اون لحظه‌ای که بدن شما داره به زمین مماس میشه، یه حرکت با کف دست اگر محکم به زمین بکوبی، انرژی زمین رو، انرژی خوردن خودت به زمین رو برگردوندی، از تنت دفع کردی. در نتیجه اینه که مثلا میبینیم یه جودوکار از ارتفاع 2 متری میخوره زمین و هیچیش نمیشه، کوبیده میشه زمینی چیش نمیشه. چرا؟ چون در لحظه مناسب حرکت مناسب کوبیدن دست به زمین رو انجام میده و اون انرژی رو به جای که به استخوناش، به ستون فقراتش، به گردنش منتقل شه، در واقع با اون ضربه دست دفع میکنه. جودوکار داره ووی عمل میکنه، به طریق ووی عمل میکنه. آموختن ووی در واقع درک عمیق فرایند جهانه، و فرایندی که در جهان جاری هست و همسو شدن با اون، درک عمیق پیچیدگیشه. حالا اتفاقا تو این بحث پیچیدگی یه داستانی داریم، یعنی عمق پیچیدگی یه سادگی نهفته است. از اینشتین تعریف میکنن، میگن که فرمولایی که میآوردن پیشش اگر بسیار پیچیده و سخت بود، میگفت نه، هنوز شما باید برید کار کنید تا به عمق این مسئله پی ببرید، به یه فرمول ساده تر برسید. مثال بارزش هم فرمول خودشه دیگه، تقریبا هر بچه یه مثلا وارد مدرسه شده یه همین یک بار بشنه این فرمول رو به راحتی از حفظش میشه، ای مساوی ام سه دو به این راحتی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به عمق فرایند جهان، به عمق داوی جهان، نظم جهان پی میبریم، میدونی تاقا این چیز بسیار ساده ایه. چرا؟ چون عمق جهان تهیته، خالی بودنه، خالی که نمیتونه خیلی پیچیده باشه. یه دوستی داشتم، یعنی دارم، کارش مکانیکه، مکانیک ماشین نه، مکانیک ماشینالاته. این میگه وقتی دستگاه آمریکایی رو باز میکنی، خب آمریکا تقریبا اوج تکنولوژی جهانه دیگه، میگه وقتی یه دستگاه آمریکایی رو باز میکنی میبینی یه فرایند بسیار سخت رو، یه سری اعمال بسیار سخت رو بسیار ساده داره انجام میده. چرا؟ وقتی به اون تبحر و به سبب اون ژرف‌های دانش در مکانیک رسیدن، حالا اون کاری که مثلا یک دستگاه چینی یا حالا کشور دیگه اسم نبریم خیلی به سختی با ده‌ها فرایند مختلف دارن این انجام میدن، این با یه مکانیزم خیلی ساده، این نشانه پختگیه، نشانه بلوغه. حالا وقتی ما میگیم در ووی، در داویس باید درک عمیقی از پیچیدگی جهان پیدا کنیم، یعنی در واقع به این سادگی برسیم. یک کتابی دارم میخونم به نام عمق و وسعت، کتاب بسیار جالبیه، شاید در یه فرصتی در رابطه باش صحبت کنم برای شما. تو این کتاب یه صحبت قشنگی میکنه، میگه حل مسئله یعنی درک عمیق سوال، خود سوال رو باید فهمید. جوابی که به واقع نداریم، جواب نهایی نداریم، ما باید به شدت سوال رو هی عمیقتر و عمیقتر بشیم. دارم بحث از درک فرایند جهان هستی میکنم، و جهان هستی چیه، چجوریه، ما میخواییم اینو درکش کنیم، باید هی سوالمون رو همین چیه چجوریمون هی عمیق‌تر شه. هر چقدر سوالهای عمیق‌تری برسیم به تب برامون واضح‌تر میشه جوابها، در واقع در سوی دیگه سوال. هر چقدر در جواب به سلام میخواییم پیش بریم، باید در سوال عمیق‌تر بشیم. جوابها برای اینجا و اکنونن، چون جهان دائم داره تغییر میکنه. این جواب برای این لحظه خوبه، جواب نهایی نداریم. اما اگر میخواییم عمیق‌تر شیم در جواب ها، باید در سوال عمیق‌تر شیم. یه فرایندی داریم توی دانشگاه های ما، متاسفانه عمدتاً فقط دیتا میدن، به جایی که طرف عمیق شه این سوال چهار جوابی این جواب بشه. نه، سوال خیلی عمیق‌تر از اینه که توی چهار جوابی بشه بهش پاسخ داد. جهانی که دائم هر لحظه به یک شکله، درک این به این راحتی نیست. درکش باید به شدت خودمون رو در اون مسئله قوطه‌ور کنیم، هی این قواسی که بیشتر و بیشتر فرو میره و شگفتی های دیگه جدیدتری میونه، ما این شگفتی ها رو کشف کنیم. به قول مولوی میگه از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یا رب کاروان در کاروان. این بحث سادگی که کردم، بحث سادگی حاصل از پیچیدگی، حاصل از درک عمیق پیچیدگی که به یک سادگی میرسیم، بعد این سادگی تازه در وجود ما شروع میکنه رخنه کردن تو تک تک حرکت های ما. باید ساده بخوریم، ساده بپوشیم، ساده حرف بزنیم، ساده فکر کنیم، ساده زیست کنیم. روحن باید با این سادگی عجیم بشیم، درست مثل آب. آب بسیار ساده است دیگه، خیلی ساده است. این همه در داود جینگ به اون اشاره میشه، حاصل این سادگی آبه و همین سادگیه که باعث میشه آب در سنگ، در هر چیزی رسوخ میکنه. این فروتنی، جاری بودن و انعطاف پذیری آبه که باعث میشه بتونه اینقدر توامن باشه. هیچ دقت کردید؟ هیچ نوشیدنی مثل آب انسانو تشنگیشو برطرف نمیکنه. خب یه موسیقی کوتاه گوش کنیم، بریم در ادامه بحث موبایل رو داشته باشیم. کلی از سادگی حرف زدیم. وقتی از سادگی میگیم، میخوایم به سرحد امکان به تهی بودن نزدیک شیم. یا یادتون هست کتاب پخستان رو براتون تو اپیزودهای قبل گفتم و در رابطه با ابعاد مختلف زندگی، هی تو اونجا مرحله مرحله بالاتر میرفت، مثلا نقطستان بود، بعد شد خطستان، بعد پختستان، بعد تو مرحله بالاتر به حجمستان رسید. حالا ما توی روند دیالکتیکی میخواییم اینها رو پشت سر بذاریم، به هیچستان نزدیک شیم. این هیچستان شاید در ظاهر جای اون تحته ها خیلی پایین تر از حتی از نقطستان، اما در واقع اگه یه حرکت دایره‌ای، یه حرکت فنرگونه مد نظر بگیریم، این هیچستانی که در ووی میخواییم بهش نزدیک شیم بالاتر از حتی از حجمستانه. تو همه چیز این روند فنری رو در نظر بگیرید. تو شخصیت‌های یونگی هم مثلا میگن از معصوم شروع میشه، بعد به یتیم میرسه، میتونه چندین مراحل طی میکنه تا به پادشاه و حکیم و در بالاترین حالت به دلغک میرسه. دلغک چیه؟ در واقع باز یک معصومه، یک کودک معصومه. برای همینه که تو مرحله بعدی باز باید تبدیل بشه انسان به یک کودک. این حرکت فنرگونه رو داشته باشید. ما هم در اینجا ضمن این که میخواییم از سویی هی اوج بگیریم، هی دیدمون رو وسیع تر کنیم، در این حال میخواییم به یه توهیت نزدیک شیم. یه مثال واضح تر بزنم، اینه یک کنسرت، یک کنسرت خیلی بزرگ که صدها نوت درش به گوش میرسه، اما اون چی که مثل یه نخ تسبیح این نوت ها رو به هم دونه دونه متصل میکنه چیه؟ نوت سکوته. اگه سکوت نباشه در واقع تمام نوت های دیگه در هم فرو میرن، قاطی میشن، دیگه اون زیبایی رو نداره. یه مثل تبتی هستش، میگه در هیاهو تنها صدای اون کسی به خوبی شنیده میشه که سکوت کرده. فکر کنید یه جمع خیلی شلوغی، همه دارن ما هم حرف میزنن، ما منظور هیچ کدومش رو نمیفهمیم، اما منظور اونی که ساکت یه جا نشسته و اینو اونو داره نگاه میکنه درک میکنی. خب حالا میرسیم به یکی از پایه های اساسی، یکی از اصول اساسی برای رسیدن به ووی، به اون بی تلاشی، قضاوت نکردنه. قضاوت نکردن راجع به هیچ چیزی یک نظر قطعی ندادن، این حد دیگه، هیچ کسی نمیتونه هرگز قضاوت نکنه، اما تا جایی که میشه باید قضاوت هامونو کاهش بدیم، همونجور که تلاشمونو میخوایم کاهش بدیم، همونجور که عملمونو میخوایم کمتر کنیم. قضاوت یه پرده ای رو چشم میکشه که نمیذاره ما داوی جهان رو درک کنیم، نظم جهان رو، حقیقت جهان رو مشاهده کنیم. به قول مولوی میگه چون قضا آمد قدر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. در دوئیسم به انسان کامل میگن شنگژن. این انسان با جهان هستی، با نظم جهان هستی یکی شده، با داوی جهان یکی شده، مثل ناخدایی که با سکانش، با کشتیش و با امواج سهمگین طوفان یکی شده و به خاطر همین میتونه کشتی رو توی اون کشاکش امواج، توی اون طوفان سخت به ساحل مقصود برسونه. هیچ چیز نباید بین شنگژن با داوی جهان فاصله بیاندازه، نه قضاوت، نه حتی من وجود خودمون و نه حتی منافعمون. وقتی میگیم من، همراه با منافع میشه، اینه که باعث میشه ما بیایم بین خواسته خودمون و خواسته جهان هستی فاصله بندازیم. شنیدی تی میگن دعای خیر کن، دعای خیر، دعای خیر؟ کاری به تأثیر لفظی و مباحث حکمت دینی در این مورد ندارم. دعای خیر برای کی؟ خیری که برای من باشه و برای دیگران نباشه. یاد یه لطیفه افتادم، میگفت یکی از یکی میپرسید دعای خیر یعنی چی؟ گفت یعنی ما هی دعا میکنیم خدا میگه خیر، خیر. نه، نه. چرا؟ چون ما اغلب خیر خودمونو میخواییم، منافع خودمونو میخواییم، نه منافع جهان رو، نه منافع اجتماع رو. پس اگر میخوایی به جای دعای خیر، بیا کار خیر کن، خیر بیاندیش، خیر بخواه، نه خیر خودتو، خیر همه جهانو. به قول حافظ اون وقت میگه در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. یعنی وقتی راه درست رو داری میری، راهی که همراه با جهانه، همراه با خیر کل جهانه، در نتیجه هرچی هم پیش بیاد برای تو هم خیره. به قول فیزیولوژیستای مغز میگن این قشاع جلوی پیشونی که کارش تفکر منطقی، اینو بذار کنار، با همه وجودت، با همه مغزت با جهان یکی بشو. اگه تونستی از تمام اون ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهت استفاده کنی، اون موقع است که معنی واقعی جهان پی میبری و عملت عمل ووهی میشه. اون موقع است که با یه سر یه انگشت جهان میچرخه و به راحتی با دوتا عین اون شناگره، با دوتا تکون دادن آرام دست به ساحل میرسی. اونجاست که به قول سانتزو، اون حکیم معروف چینی، در کتاب هنر جنگش میگه بی خون ریزی و کشتار در نبرد ها پیروز میشی. این سانتزو که الان مطرح کردم یه حکیمیه در قرن 6 پیش از میلاد، تقریبا دوره کنفوسیوس بوده، هم حکیم هم سرداره. کتاب معروفی به نام هنر جنگ داره که اغلب انسانهای بزرگ تو عرصه‌های سیاست و عرصه‌های اقتصاد و غیر و غیره، حتی تو مباحث مثلا روانشناسی، این رو میخونن و بهش به اصطلاح استناد میکنن. سرشار از مفاهیم داوییه. شاید توی یک اپیزودی به کتابش بپردازیم. برید و تلاش کنید یواش یواش حرکتتون رو، حرکتهاتون رو، تصمیماتتون رو، روش زندگیتون رو به ووهی نزدیک کنید. تلاش کمتر، حرکت آرامتر، تفکر بیشتر، تفکر عمیقتر و دریافت ژرف زندگی. برای این قسمت کنم کفایت میکنه. یه قطعه ای از کتاب زن میگوید، نوشته دسایی جیه جونگ، برگردان استاد پاشایی، براتون میخونم. این کتاب در واقع مجموعی از حکایت‌های زنه که به شکل نقاشی با تصویرهای کوچیک کوچیک به اصطلاح چاپ شده. کتاب جالبیه، میتونید تهیه کنید. این قطعه که من براتون میخونم هستش اشاره به ماه. میگه یک روز رهبان زنی به اسم ووی چانگ از ششمین پیر زن هوکیننگ پرسید: سالها سوره نیروانه را خواندم و هنوز بندهایی هست که آن را خوب نمی فهمم. فکر می کنید می توانید آن را برایم توضیح دهید؟ استاد بهش میگه: متاسفم، من نمی توانم بخوانم. اگر تو آن بندها را برایم بخوانی، شاید بتوانم کمک کنم تا آن را بفهمی. خب جالبه که بدونید این ششمین استاد زن واقعا بی سواد بوده، سواد نداشته و تحولات خیلی عظیمی در مکتب زن ایجاد میکنه که بعدم بهش میپردازیم. پس در این داستان به اون زن رهرو میگه که من نمیتونم بخونم، تو برام بخون تا من برات بگم معنیش چیه. زن با تعجب میگه: شما که نمیتوانید حتی کلمات را بخوانید، چطور میتوانید حقیقت آنها را بفهمید؟ استاد میگه: حقیقت و کلمات ربطی به هم ندارند. حقیقت رو میتوان به ماه مانند کرد و کلمات رو میتوان به انگشت شبیه دانست. میتوانم با انگشت به ماه اشاره کنم، اما انگشت من همان ماه نیست و تو برای دیدن ماه به انگشت من احتیاج نداری. داری؟ زبان در واقع صرفاً ابزاری است برای اشاره به حقیقت، وسیله ایست در رسیدن به روشن شدگی که به ما کمک می کند تا حقیقت را دریابیم. کلمات را به جای حقیقت گرفتن تقریبا مانند آن است که انگشت را به جای ماه بگیریم. یه اصطلاح توضیح کوچیک بدم، در ذهن این مسئله خیلی مهمه که حقیقت رو با نمود بیرونیش، با اون چیزی که به حقیقت اشاره می کنه، یکی نگیریم. من امکان داره خیلی مباحث خوب برای شما بگم، اما من دارم به حقیقت اشاره میکنم. این الزاماً به معنی نیستش که من خودم حق باشم و درست باشم. خیلی اوقات استادایی رو دیدیم که حرفای خیلی خوب میزنن، حرفشون خوب و زیباست، اما به معنی نیستش که خودشون برحقن. یه مسئله قدیمی میگه: کفاش همه کفشایی که میدوزه رو نمیپوشه. و اما رسیدیم به آموزش‌های رازورزی. تمام آموزش‌های رازورزی میخوان ما تبدیل بشیم به یک انسان کامل. خب چیز بسیار جذابی، همه ما دوست داریم یه انسان کامل باشیم، همه ما دائما به دنبال یک انسان کامل بودنیم و دائما برای که در این راه ناموفقیم هی به خودمون سرکوفت میزنیم. اون مپس چرخه جهنمی رو تو اپیزودهای قبل به شما گفتم. همه میخواییم یه تحول عمیق، یک انقلاب تو خودمون ایجاد کنیم، کتاب بخونیم، ورزش کنیم، لاغرشیم، مراقبه کنیم، پیشرفت شغلی داشته باشیم، رفتارمون متین باشه و و و. تو عرصه سیاست ما یه نظریه مارکسیستی داریم بحث انقلاب رو مطرح میکنه. اونجام در جامعه میخواد یه همچین تحولی اتفاق بیفته، هیچ چیز راضیش نمیکنه. هر تحولی، هر قدم مثبتی که در جامعه برداشته میشه اینو با انقلاب جایگزین نمیکنه. یعنی این نظریه مارکسیستیه، حالا به اعتقاد من نظریه خود مارکس نیست. اونها دائم دنبال تغییرات بزرگ هستن، همونجور که ما در زندگی شخصیمون دنبال تغییرات بزرگیم. هی میخوایم این آب، دیدید که تیرو سر گاز میذارید، هی میرید میاد میرید ای بابا هنوز داغ شده اما جوش نیومده، ما میخوایم سریع جوش بیاد. اما در واقع این تغییرات بزرگ تجمیع تغییرات کوچیکه، در واقع هیچ اتفاق بزرگی نمیفته. همون آبی که به ظاهر فکر می‌کنیم یهو بخار شد یک اتفاق بزرگ افتاد، نه، اگر با یک میکروسکوپ مثلا خیلی قوی بهش نگاه کنیم می‌بینیم نه، ذره 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 در اثر حرارت این فاصله مولکول‌ها از هم دیگه زیاد میشه. حتی اون لحظه‌ای که از آب جوش تبدیل به بخار میشه باز اتفاقی نمیفته، با همون سرعت دارن مولکول‌ها از هم دیگه با همون سرعت آروم دارن از هم دیگه سوا میشن. ما چون متوجهش میشیم فکر میکنیم الان یهو یک انقلابی در این آب اتفاق افتاد. نه، در زندگی هم این تغییرات کوچیک خیلی مهم هستش. اون تغییرات انقلابی دنبالش نباشید. امروز میخوام به این مبحث بپردازم. مثلا تو مراقبه من خودم تجربه داشتم، مدت طولانی روز 10 دقیقه شروع کردم مراقبه کردن، کمی اثری هم احساس نمی کردم. اما بعد که یهوی بر می کردی نگاه می کنی، اینه کوهنوردی که قدم 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 رفته یهوی بر می کردم، اینه اه من چه ارتفاعی گرفتم. هم در مراقبه یهوی نگاه می کنید، اه دارید 30 دقیقه، 40 دقیقه، 1 ساعت مراقبه می کنید، هم تأثیراتش در وجود شما بسیار عمیقه. امروز صحبت من این تغییرات کوچیکه. تو اینجا میخوام یک روشی رو بهش اشاره کنم به نام کایزن. کایزن در واقع یه روش، بیشتر به یه روش مدیریتی معروفه و برخلاف اون که فکر میکنید چون زن داره با زن، مکتب زن یک معنی کلامی هم معنی کلامی دارن، نه، کایزن معنی تغییر خوب رو میده و زن هم چیز دیگه ایه. اما اتفاقا در عمق این دوتا کلمه کاملا و هم مرتبطن. یعنی کایزن به خاطر همینم در ژاپن اومده، یه روش مدیریتی ژاپنیه، به خاطر اینکه به شدت تحت تاثیر مکتب زن و دوئیسم هستش، در بطنش بسیار به این نزدیکه. کایزن همونجور گفتم یعنی تغییر خوب، اما اگر بخوایم یه تعبیر دقیق تر بدیم یعنی تغییر خوب، مداوم و همه جانبه. خب یک تاریخچه کوچولویی از کایزن براتون بگم. بعد از جنگ جهانی دوم که می‌دونیم ژاپن دیگه ویران شده بود اقتصادش و حالا اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، دقیقاً غربی‌ها اومدن سعی کردن یه کمکی بکنن، این روش مدیریتی با کمک علم مدیریت غربی کم کم مدون شد. این کارم کی انجام داد؟ یه آقای به اسم دکتر دمینگ که در سال 1960 از امپراتور مدال افتخار گنجینه مقدس گرفت. بحث کایزن فقط در مدیریت نیست، در مدیریت بیشتر مطرحه، اما در واقع در سلامت، روان درمانی، مربیگری، بانکداری، اقتصاد و غیر و غیره هم مطرحه. منتها مهمترین جایی که چون به پول نزدیک میشه در صنعت، در مدیریت به اصطلاح خیلی بحث بارزی داره. کایزن اقتصاد ژاپن رو ظرف مدت کوتاهی بسیار متحول کرد. مثلا شرکت معروف تویوتا کاملا تحت روش مدیریت کایزن به این رشد رسید. کایزن بیشتر نوعی حکمت تا علم. تمام فلسفه‌ش هم چیه؟ میگه گام‌های کوچیک. گام‌های کوچیک، این کوچیک کوچیک کم کم، یعنی نرو سمت گام‌های بزرگ، تلاش‌ها، همون بحثی که توی بحث وووی کردیم. بحث کایزن، بحث گام‌های کوچیک فکر شده و بدون های و هویه، بحث کارهای ساده و تاثیرگذار، کارهای ساده‌ای که بتونه در وقت صرفه‌جویی کنه، همون بحث بهره‌وری، از تشریفات دوری کنه، همون بحث فنگشویی، از کارهای غیر ضروری، جلسه‌های طولانی به اصطلاح جلوگیری کنه و بیاد با گام‌های خیلی خیلی کوچیک در تمام عرصه‌ها. میگه نه دیگه، نه اگه چون گام کوچیکه دیگه نرید تو فقط یه زمینه بگید من می‌خوام خوب شم. مثلا تو زندگی شخصی اگر می‌خواید خوب شید، یه دست فردا 10 دقیقه ورزش می‌کنم، 5 دقیقه فقط ریلکس میشم و مراقبه، حالا یه مراقبه ساده انجام میدم، یه رو 20 دقیقه یه کتابی رو میخونم. گام های کوچیک اما در همه جنبه ها. من بحثی که میکردم یاد یه کتاب مدیریت افتادم به اسم مدیریت یک دقیقه ای. من همیشه دوره ای که به سلال مدیر یا مسئول مجموعه بزرگی بودم، دائم کم بوده وقت داشتم، جوونم بودم، خیلی وقت کمی داشتم. بعد این کتاب یک دقیقه‌ای که خوندم، دیدم ما تو این جلسات چقدر حرفای چرت و پرت می‌زنیم، حرفای زائد زیادی. بعد شروع کردم به شدت به اصطلاح جلسات رو فنگشویی کردن، خالی کردم از هر چیزی که لازمه و کم کم دیدم چقدر وقت اضافه میارم. زمانی که شما وقت اضافه میارید، بعد با فراغت بیشتر شروع میتونید بیاندیشید، به جهان بیاندیشید، به اینکه کجای جهان قرار دارید، کارتون چه جوریه، چه موانعی جلوتون هستش. به جای اینکه به یه دیوار مانع رسیدید، هی جست و خیز کنید، دستاتون رو زخمی کنید، چنگ بزنید تو سیمان و آجر، میگه برید یه ذره کمی عقب‌تر به اون دیوار نگاه کنید. شاید یه دری خورده اونورتر است، شاید یه نردبان این گوشه افتاده، شاید اصلا این مسیری که میریم کلا اشتباه، اصلا این دیوار نیست که ما باید ازش رد شیم، از یه مسیر دیگه‌ای باید بریم. میگن تو گوگل، تو کمپانی گوگل یه قانونی هست، 80-20، 80% کار کنید، 20% فکر کنید، ببینید کارتون درسته، روشتون درسته، آیا راه دیگه ای نیست. من تازه بیشتر از این میگم، من میگم 50% کار کنید، 50% فکر کنید، 20% کار کنید، 80% فکر کنید. این بحث رازورزی ما، بحث کایزن ما امروز با بحث وووهی که مطرح میکردم خیلی مرتبطه. گام های آرام برخلاف دویدن. دویدن خطر به دیوار خوردن داره، خطر توی چاله افتادن داره، چاله که زیر پاتونه، خیلی خطر دیگه داره. یه خطر خیلی خیلی مهمم داره، اینکه خسته میشید. اما وقتی که آروم میرید، همون مثل قدیمی رهران است که آهسته و پیوسته رود. کایزن دقیقا اینه. اگر میخواید به انسان متعالی تبدیل شید، اولا مسابقه با کسی ندارید، مسابقه شما با دیروز خودتونه. امروز یه ذره دیروز بهتر، فردا یک ذره از امروز بهتر، آرام آرام، گام به گام، بعد از مدتی میبینید چه تحول عظیمی در شما ایجاد شده. این آموزش رازورزی امروز ما بود. آموزش های ما برخلاف آموزش های رازورزی سایرینه. خب خسته نباشید. خب رسیدیم به آخر این اپیزود. دو تا نکته است که باید بگم. اولا عذرخواهی کنم بابت این که من یک تأخیری در آماده کردن و پخش این اپیزود پیش اومد. نکته دوم هم این که بعد از این هر سه هفته یک بار من در خدمتون خواهم بود، قبلا هر دو هفته ای بود. ازتون میخوام که اگر اپیزودهای ما مورد علاقتون هست، مباحثی که مورد علاقتون هست رو براتون دارم میگم لذت میبرید، به عنوان حمایت از ما به انواع اقسام هر طریقی که میدونید تو شبکه اجتماعی، تو گفتگو با دوستان اپیزود ما رو معرفی کنید. این حمایت شما باعث دلگرمی ما میشه و میتونیم با قدم‌های استوارتری در این راه همراهتون باشیم. و اما شعری که آماده کردم برای قسمت آخر اپیزود یه حکایتی داره. من یه دوستی دارم که سالها پیش، حدود 30 سال پیش، با ایشون در کلاسای مهدی سهیلی، شاعر معروف اون زمان، با هم دوست شدیم. این ارتباط ما ادامه پیدا کرد، حالا از طریق اوایل نامه، بعدها تلفن، گه گداری خیلی کم دیدارهای حضوری و الان تو شبکه‌های اجتماعی. چند روز پیش براش پیام زدم، بهش گفتم که فلانی دلم خیلی برات تنگ شده، و اون یه بیتی برای من در جواب من گفت. بیتش رو که دیدم من هم یک بیت گفتم و اون هم یک بیت و من هم یک بیت تا این غزلی که براتون دارم میخونم ساخته شد. میریم با هم به شنیدن این غزل و با این غزل به آخر این اپیزود میرسیم. پس سخن کوتاه باید و سلام. دل من نیز سخت مشتاق است، آنچنانی که طاقتم طاق است. دفتر روزگار من بنگر، نیست دفتر که جمله اوراق است. برگ ریزان ما خزانی نیست، زرد رویی بهار عشاق است. من اگر با حقارت عاشق را، پای در خاک و سر به آفاق است. ما به گلگشت با تو مشتاقیم، ورنه صحرا چه جای اتراق است. مشق ما گرچه جمله اشکال است، مکتب عشق جای ارفاق است. نخ تسبیح ما اگر نکس است، جور هجران آن سمن ساق است. گرچه بکسست خاندش آمی، نخ نکسست این اشراق است. سزه در بند صبر پاره کنیم، گرچه این بر خلاف اخلاق است. خرق عادت کنارش و نهراس، خرق عادت کنارش و نهراس. کار شاعر مگر نه اغراق است؟